هست بفرمان که غیر از این باب دیگه حالا چی یاشه، چی یاشه هست و نباید ما میدونستیم که نگفتن یا واگذار کردن به مثلا عقل بشری که حالا برد بقیه چیزهای این مدینه رو هم شناسایی کنه. انا مدینه تول علم علیون بابوها علامت سوال چی ها؟
ببینین عرضم دمشته به همینه، ما شهر را شهر زنده بدونیم. حالا من یه خورده فیلمی خیال پردازی بکنم تا ببینیم سراغ واقعیت. شما فرض بکنین یه شهری که این شهر دائما در حال تغییره، یعنی اینجوری نیست که میدونش همیشه میدون افسن فلش احمد همیشه اینجا باشه، دائما خونه ها، در ورودی ها، در خروجی ها، نمیدونم خیابون ها، کوچه ها دائما در حال حرکت تحرکن. شاید مثلا تو فضای فیلم اینجور دیده بودیم، مثلا فیلم هایی که گاه هم ساخته میشه توسط غربی ها، چه خب نشون دهنده جولان خیالشونه. من میخوام بگم با توجه به روایات، روایت داریم که آقا رسول الله میگن من بهشتم و در بهشت کیه؟ آقا امیرالمومنین. حرف از شهری میزنن که اون شهر زنده است. میگه ما نمیگیم قیامت این شکلیه، بهشت و جهنم همه چیز زنده است و ان دار الاخرته لهی الحیوان. دو مرتبه ما شهر را یه فضای مرده و کاملا بدون عکس العمل نگیریم، شهر زنده بگیریم که حرکت داره، سیلان داره. شاید اگه بخوام من دقیق تر بگم اینست که تفاوت موجود زنده یا موجود مرده توی چیه؟ سیلانشه. موجود هر چقدر جمود داشته باشه کمتر آثار حیات توش آشکار میشه، هر چقدر زنده تر باشه تحرک و پویا یا سیلان توش هست. یعنی به عبارتی ما با یه موجود غیر قابل پیش بینی مقابل هستیم، مواجه هستیم که هر لحظه به شکلی خودش نمودار میکنه، نمایان میکنه. برای همین قابلیت پیش بینی برای ما چی میشه؟ خیلی کم میشه. برای همین شهری که داریم ازش حرف میزنیم حتما محل تجمع داره، یعنی مرکز داره، اما محل این مرکزش، محل تجمعش، کانش الزاماً وسطش نیست بلا غیر. ممکن است این نقطه در حال چرخش باشه. حالا بی ربطه، اما باز بابیم که هم یه حدیث خونده باشه شاید مثلا تقریب به ذهنم بکنه. مثلا تو روایت داریم که یه روزی نبی اکرم شخص خیلی زیبا روی اومد پیششون، خیلی زیبا رو. ویژگیش این بود که یه خال تو صورتش بود و این خال دائما تو صورتش در حال حرکت بود. یه انسانی که خال تو تمام اعضای صورت اعضا جوارش در حال چیه؟ حرکت. بعد پرسیدن که چیه؟ گفتن ایشون تمثل جبرئیل هستن. حالا میدونیم که رابطه بین حضرت جبرئیل من خودش یه چیزی است که علمه هم شدید و لغو با سریج خودش محفوظ. گفتن این خال چیه تو صورتش؟ فرمودن آقا رسول الله که ساعت استجابت دعا است. خود تمثل چیه؟ روز جمعه است. میگن جبرئیل به عنوان علم، به عنوان حقیقت علمی متمثل شد به صورت شکل روز جمعه، برای همین خیلی زیبا روز. خال اون ساعت استجابت است. یه چیز کانونی وجود داره این وسط، اما زنده و در حال حرکت. ما نمیدونیم کدوم ساعت روز جمعه دعای مستجاب داری، اما حتما یه ساعت مستجاب داره. این چرخش نشون دهنده یه سیال بودن و از این طرف متقابلا میتونیم ازش حرف بزنیم که متقابلا اگه یه چیزی مثلا میخواد ساعت استجابت تو روز جمعه پیدا بکنه، نمیتونه بگه قبل ظهر است دیگه، همه مثلا یه ربع از اونه. شخص یه خورده انگار جستجوگر میشه، یه حس رازبرانگی، توجهش شدید میکنه، احتمالات بررسی میکنه. ما تو موجود مرد خیلی احساس حساس بودن نجران نمیکنیم، اما موجود زنده را حتی وقتی یه حرف زدیم میریم برمیگرد چی فهمیدش، نکنه ناراحت شده باشه، نکنه قهر کرده باشه و انواع تمامولات که موجود زنده با هم داره. ولی از که طبقه بندی اگه قرار باشد با حیات دیده بشه، مطمئنن ضوابط قواعد داره. به معنی این نیست که هر دم بیلست بی قاعده است، به این معنی است که ضوابطه داره، اما ضوابطه هاش هم این وجه سیال بودن باید توش چی بشه؟ لحاظ بشه. حاشیه داره، اصل داره، فرع داره، حاکم داره، محکوم داره، خادم داره، مخدوم داره، همه این اصطلاحات که نسبت ها رو تعیین میکنن وجود داره، اما بازم سیال. یعنی خیلی نباید فیکسش ظاهرن ظاهره.
خب توی موجودی زنده، ما تا میگیم زنده باز یه تصوری تو ذهنمون میاد، متخصصی زیستم هستن. دقت میگره ساحت زیست رو بگرم. زنده رو چطوری نگاهش کنیم؟ همون آدم باشه، سیال بودن حل نمیشه؟ چون تمثل میخواییم بگیم، تمثل آدمی به عنوانی برترین موجود زنده یه حالا در فهم ما، بعدی آدم رو یکم برامون باز کنیم. چون من تا میگین زنده یاد موجود زنده یه نباتی و حالا حیوانی و نهایتاً فوقش انسانی میفتن دیگه. بعدی انسانیش رو یکم بازش بفرمون که تو انسان ذهنمون رو نبندیم.
ببینیم حالا حیات من به معنی میگرم که حالا یه خورده بحث شاید فلسفی بشه، نمیدونم فنی بشه،
حالا سرنخش حتی اقل سرنخش فلسفی که... خودش خوبه که ما بریم مثلا حالا تو
اگه بخوام کلید واژه‌ای بگیم، علم و حیات لازمه موجودات مجرد است. یعنی تفاوت این لیوان آب با یه گیاه این است که بهره گیاه از تجرد، یعنی وجودش غیر از این حجم مادیش یه وجه مجرد هم داره که ما میگیم باطنشه پنهان. حیوان از این تجرد به معنای آزاد بودن از این محدودیت تا بیشتر بهره داره و انسان بازم بیشتر. پس اگه ما حرف از انسان میزنیم این جسم انسانه، اما وقتی حرف از حیات میزنیم یعنی انسان به تمام قامتش. برای همین مثلا میتونستیم بگیم که حدیث این باشد که مثلا وجود انسان علم است، اما فرمودن نه، انا مدینه‌ال انا، یعنی تمام قامتی که انسان میتونه تا خدا امتداد پیدا کنه. بله، حضور تو عالم ماده شکلش اینجوری میشه که ازش حرف میزنیم، یعنی دست داره پا داره. اما انسان که فقط این نیست که، انسان ابعاد پنهانی دیگه هم داره، این ظاهرش است. ما باش رو برمشه و الا مقامت انسان رو با توجه به معارفی که داریم خلیفت الله میدونیم، از خدا که میام کنه انسان شروع میشه تا پایین ترین عالم میشه عالم ماده باشه. حیات به همه
حیه دیگه، قبل حیه
بدیم. این حد جلوه اسم حیات خودم تو انسانه و نه تو این انسان معنی فیزیک بدنش، معنی تمام قامت.
با این تعبیر حالا چیزی که باز تعریف جامعه آمانه نمیخوایم چون تو این وقت نمی گنجه، ولی چجوری میشه علم تعریفش کرد؟ یه جوری تعریف کنیم که تا طرف این تعریف رو میشنوه اون حیات رو ازش بفهمه. تعریف علم با روی کردی که نمیگم، تعریف علم با این نیت که طرف حیاتش رو بفهمه. چون تعریف جامعه مانه بخوایم بگیم بعد خیلی میشه گوش حالا تفصیل گفت و شاید تو این وقت نگنجه. خیلی
سلام
وقت بفرستیم. اللهم صل علی محمد آل محمد.
من خواستم خیر مقدم بگم خدمت از داری که جدید اومدن. ما خود دادن تا سه بار بفرد همون گفتگو با آقای بحرینیان هست. گفتگو یه خیلی جسارت هم از خواهی میکنم بنده با آقای بحرینیان، چون زمان کمه، فرصت همه گفتگو ها نیست. برای همین دوستان سوال دارن میدن، من سوال داره اون جوری که بشه سعی میکنم خلاصه به همش برسیم، ولی مطمئنا شاید به همش نرسیم. اما حتی اقل تو طبقه بندی سوالا که سوالی باشه که ادامه یه بحث به نظر میرسه باشه بگم. الان این سوال دیر رسید ولی الان جاش مطرح شد که لطفا تعریف علم رو با نگاه زنده بودن شهر علم بفرمایید. همین سوال بود که عرض کردم. ابتدای صحبتم این 5 آیه سوره علق تلاوت شد، افراد از اون 5 آیه هم هست من دید بگیرن، خود شما مگر یه اشاره یا به این 5 آیه صلاح میدونیم بفرمایید. و بعد این مطرح شد که علم رو به عنوان یک زنده نگاش کنیم. حالا که زنده نگاش میکنیم طبقه بندیمون رو هر ما داریم ما طبقه بندی بکنیم، فهم ما از طبقه بندی متصور است. نمیخوایم ما طبقه بندی بکنیم چون موجود زنده رو ما نمیتونیم اعضاش رو یا ابعاد اعضاد که نمیشه بگیم ابعاد زندگیش رو فهم بکنیم دیگه، چه برسه بخوایم جا به جا بکنیم یا تغییرش بدیم. حالا تعریف
اگه اجازه بدیم یه نفی یا اثبات داشته باشم من، یعنی برای اینکه خود کلیتش مشخص بشه چی نیست چی هست. بعد شاید این کدا اگه کسی تو روایات آیات بره جلو خیلی چیز دستش میاد. ببینید
سلام،
ما یه فهم رایجی داریم. فهم رایج هم نیست که علم آگاهی انسان تو ذهنش جا میگیره، یعنی خودمون هم بعضی وقت یه چیزی میخواد یادمون بیاد دستمون رو سرمون میذاریم دیگه، چیکار میکنیم؟ میگیم بذار یادم بیاد، اشاره به کجا میکنیم؟ اشاره به ذهن میکنیم، یعنی مغز به عبارتی، مغز فیزیکی که ازش حرف میزنیم. توی آیات روایت که میریم انگار علم را بیشتر به قلب نسبت میدن. العلم نور یغذف الله فی
قلب
من یشا. یعنی اون جایی که اتفاقا میخوام بگن علم توش قرار میگیره، قلب نه ذهن. این ظاهرا کد خیلی جدیه است که ما این تفاوت کاملا بتونیم مبنایی ازش حرف بزنیم. انسان که ما میشناسیم انسان فروکاسته شده به ساحت ذهن. برام تمامی احوال انسان وقتی میخوام تحلیل کنی به عصب شناسی یا بعدا ذهن شناسی میرسی، از جمله علم آگاهی، احساسات عواطف هم ذهنی میشه. طرف بیمار روان پیدا میکنه دو مرتبه در مورد ذهن ما حرف میزن. اینجا هم که میرسه وقتی میخوام از انسان حرف بزنیم که انسان یه چیزی داره به نام علم آگاهی، علم آگاهی مستند به کجا میکنی؟ به ذهن میکنی. اما حداقل من توی بررسی جزئی نمیخوام بگم خیلی، اما توی این 4-5 سالی که جستجو کردم جایی ندادم که کلمه ذهن با این که عربیه یا معادلش گاهی هم میگن بال یا هر چیزی که داری علم بهش نسبت داده نشد.
معادلش میگن چی؟
بال.
بال
مثلا یسلح بالکن، چیزایی که مشابه این فرض در مورد روایت دن در مورد ذهن و چه کلام ذهن تو روایت به کار برده شده، اما علم بهش نسبت داده نشد. اما نقطه مقابلش این است که اتفاقا انسان دینی انسان به مثابه قلب است. یعنی وقتی تو قیامت میاد که ما میگم دیگه حالا اوج آشکار شدن حقیقت انسان است، یعنی الا ما اتلاها به قلب انسان. یعنی انسان حقیقت وجودش ذهن نیست، حقیقت وجودش کجاست؟ دل. و دل همون جایی است که محل تجمع احساسات و عواطف و ادراک است. لهم قلوبون لا یفقهون لا یعقلون، هم بازم داریم. یعنی فهم و ادراک نسبت داده شده به چی؟ به قلب. ولذاست که علمی که تو قلب وارد بشه آثارش خیلی زود آشکار میکنه. تو روایات داریم که علمی علم نافست، آقا رسول الله به ابو ذر میفرمان که علم ناف علمیه که وقتی پیدا میکن جریت زیاد میشه، یعنی اشک چشم چی میشه؟ زیاد میشه. ما خیلی خونده ایم اصول عقاید، اخلاق، احکام، اینا دینی هاشه، سال غیر دینی هاشه تازه کاری نداریم، ولی هرچه خونده دیدیم اتفاقا اشکمون چی شده؟ کم رنگ تر شد. عالم تر چه آدم میشه، دنگاره احساس میکنه خوش تر میشه. ولی از اون طرف این نشون دهنده این است که این علم علم حقیقی نیست. این علم علم حیات داری که حیات بخش باشه و زنده کننده باشه نیست. این علم علم نافع نیست. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. خودش رو کجا آشکار میکنه؟ آثار باید داشته باشه دیگه. وزرا باشه نمیخوایم باشه. آثارش اینه که وجنات انسان چیکار میکنه؟ تغییر میده. تواضع میاره، تکبر میبره. اشک انسان رو زیاد میکنه، رحم رو زیاد میکنه. همونه که تو روایت گفتن که عالمین. و اینجا اونجایی است که اتفاقا علم از حالت خشکی تبدیل به چی میشه؟ یه فضای احساسی هنری هم میشه. یعنی مثلا فرض بکنین ما الان فیزیک دانیا سراغ داریم، یه فیلسوف سراغ داریم که شاعر هم باشه؟ نه. علی کم سراغ. اما ما ها تو سابقه خودمون شعرا حکما میگم حکیم ابوالقاسم فردوسی. چون حکیم هم توی معنی قبل، معنی اصطلاح طبقه بندی، جامع همه ی علومه. کسی که همه ی علوم حقیقی داشته باشه داشت میگفتن چی؟ حکیم. یعنی حکمت تقسیم شد به حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری تقسیم میشد به الهیات، ریاضیات، طبیعیات. حکمت عملی هم تقسیم میشد به اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدون. یعنی تمامی آنچه هست و تمامی آنچه باید انجام ده زیل حکمت بشه. میگفتن حکیم یعنی همین علوم بلده. داری میگن حکیم. اصطلاح حکیم برای شعرا اونجاییست که شخص علمش علم حقیقیه. هنر با علم چیه؟ تو قلب خیلی راحت قابل جمعه. اما ما ذهنم هم باشه از اصطلاحات اما لطافت کم داریم یا نداریم. یعنی اونجاییست که به جای اینکه علم وارد قلب بشه که حقیقت دار باشه دار اینا چی میشه؟ وارد ذهن میشه. اما مخاطب یعنی معلم وقت سر کلاس میشینه میخواد تلمبار اطلاعات بکنه. یعنی اصلا کاری به احساساتش نه که این ذوق کرد حرفا من گفتم حالش بد شد یا حالا لوازم این حرفا در بیاریم وارد اصلا تمام انتقاد حکمت سرابه فضای